أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. خدمت عزیزان و حضار محترم، گفتگو و مطالب در آیات مبارکه سوره بقره می باشد. در نوبت پیشین اشاره کردیم که الذین یؤمنون بالغیب از نشانه های متقین آن است که به جهان غیب، عالم غیب و حقایق نهانی در وجود معتقدند و اعتقاد دارند. و بازگو شد که مصداق بارز و نمونه کامل غیب اعتقاد به خداوند سبحان است که ذات باری تعالی قابل رؤیت به مشاهده چشم نیست. صفات الهی تمام جان و جهان را پر کرده است. تجلیات خداوندی چشم و دل انسان را پر کرده است، اما ذات او قابل رؤیت و قابل مشاهده نیست. لذا می توان گفت مصداق بارز غیب خود حضرت باری تعالی است و اونگاه بعد از ذات الهی عوالم و حقایق دیگری که اینها نهانی اند و غیب اند که در اون نوبت توضیح دادیم و اشاره کردیم. همان گونه که روح انسان چنین حالتی رو دارد، استحضار دارید روح قابل مشاهده با چشم نیست، روح ما هم غیب است نسبت با این جسم و تن ما، اون هم همین رابطه رو دارد. ایمان به غیب یه بازگشت به روح انسانی است، یه تقضیه روح است در اعتقاد توحیدی. این قسمی بود که مطرح شد و بازگو کردیم. یه احتمال دیگر هم در اینجا در این آیه وجود دارد که قابل ذکر اشارتی و اونگاه پایان مطالب رو در این آیه سوم مطرح میکنیم. ممکن است مراد از ایمان به غیب گذشته از آنچه گفتیم چنین استفاده دیگری هم داشته باشیم، که مراد از بالغیب این با غیب اون حالت نهانی و پنهانی رو برساند. یعنی مؤمنین متقین کسانی هستند که ایمان به خداوند دارند ولو اینکه در حالت غیب باشند، یعنی اول اینکه در حضور جماعت و جمع و در حضور انسانها نباشند. خب این متاسفانه وجود دارد که انسان‌ها گاه می‌بینید که متأثر از حضور دیگرانند، حال این یا عوامل روانی درونی برای این هاست، یا گاه علت تأسف بحث ریا و سالوس و تزویر است، گاه کسب و جلب منافع مادی است که در حضور مردمان و در حضور جامعه نشان می‌دهند آنی که نیستند. حتی ممکن است خب به هر حال حضور جماعت انگیزه ای باشد، شوقی ایجاد کند که اینها پاره از اعمال رو انجام دهند به جدیت بیشتر، با تلاش و کوشش بیشتر. اما خداوند سبحان فرمود متقین کسانی هستند که هیچ جاذبه ای برای اینها ندارد حضور دیگران. بود و نبود مردمان برای ایشان یکسان است. اینها همون ایمانی که در حضور دارند و نشان می‌دهند این رو در خلوت‌های خود هم دارند. هنگامی که تنها هستند با خدای خیش هیچ تفاوتی نمی‌کند. اون شوق و اون رغبت و اون ذوق در وجود ایشان کاملا دیده می‌شود و هیچ انگیزه‌ای برای اینها نیست که دیگران ببینند رفتارهای اونها رو یا نبینند، در صدد مدح و ثنا و تشویقشون برآیند یا بر نیایند. اینها همان گونه که در خلوت ایمان دارند، در جلوت و آشکار و در حضور دیگران هم ایمان خودشون رو حفظ میکنند و نشان میدهند. این هم احتمالی است که در این آیه شریفه بازگو شده است و استفاده ایست که از این مطلب میتوانیم داشته باشیم. این تمام. به دنبال اون فرمود و یقیمون الصلاح، متقین کسانی هستند که اقامه صلات میکنند. و به دنبال اون و مما رزقناهم ينفقون، مما من ما، یعنی از آنچه به ایشان روزی شده است و رزق دارند انفاق میکنند. دو صفت کنار یکدیگر مطرح میشوند. ذهنیت عزیزان در این جهت مسلم روشن است که این دو نکته‌ای که خداوند سبحان در اینجا مطرح می‌کند، بحث صلات و بحث انفاق، اون هم بعد از ایمان به غیب که مؤمنین ایمان به غیب دارند، خداوند سبحان مصداق بارز غیب. طبیعی است که مؤمنان به غیب و متقین دو سرفصل اساسی در ارتباط به این ذات غیب برای خیش دارند و در این دو جهت کوشا و پویا هستند. ارتباط با خداوند سبحان سرفصل اولی است که اینها دارند. اساساً روح ایمان رو و حقیقت ایمان رو ارتباط حسنه با خداوند سبحان تشکیل می‌دهد. به همین خاطر می‌بینیم در تمام ادیان و شرایع الهی یه برنامه بروزی برای ارتباط با خداوند سبحان پیش‌بینی شده است که این ارتباط باید مسررانه تکرار شود، استمرار بیابد و عرض کردم بروز باشد، آنی باشد، عینی باشد. این حقیقت رو میتوانیم در تمام ادیان الهی ببینیم و علل قاعده همین عنوان رو، یعنی عنوان صلات رو، با زبانها و ادبیات مختلف بر این عمل مینهادند پیامبران الهی. تمام مردان بزرگ الهی مسئله صلات رو به عنوان اولین تعلیم خودشون مطرح می کردند، کما این که پیامبر مکرم اسلام اینطور بودند. مسلمانان در مدینه، در مکه، در اون سالهای اسرت و دشواری و تنگناها و مزیقه ها هیچ تکلیف دیگری ندارند مگر نماز. اینها فقط صلات دارن و فقط نماز دارن به عنوان یه عمل واجب و الا بقیه اعمال رو خداوند چندان از ایشان مطالبه نمی کند و موظف و مکلف به تکاریف اون چنانی بعدی که هنوز اسلام پا نگرفته است و جانها و دلها آماده تحمل اون بار تکلیف سنگین الهی نیست. اینها به همین مقدار آمسته این که نمیشه از نماز گذشت. لذا ضروری ترین عملی که اینها دارن صلات است. اون جان شریعت در قالب نماز به اینها تعلیم داده می شود و به عنوان وظیفه مسلمانان عمل می کنند، مانند همه پیروان ادیان و شرایع دیگر. البته شکل این پدیده و این عمل متفاوت بوده است، کمیت اون متفاوت، اما حقیقت اون ثابت بوده است. اون حقیقت صلات در تمام ادیان الهی ذکر است، ذکر خداوند است که اقم الصلاه لذکری. خداوند به موسی میگوید نماز رو برپا دار لذکری. این لام، لام غایت و نتیجه و پایان است، یعنی نتیجه این عمل باید تذکر باشد. اثبات رابطه حسنه با خداوند سبحان منوط به اتصال این ارتباط است، نمیتوان این رابطه رو قطع کرد و حداقل اثبات اون در قالب این تکلیف دینی و وظیفه شرعی است که مطرح میشه در شریعت. اما عرض میکنم که خود واژه صلات رو استهزار دارید که یه معنای کلمه صلات یعنی دعا، یعنی دعا خواندن و کسی رو یاد کردن و صدا زدن، این به عنوان کلمه صلات در لغت عرب استفاده شده است. یه معنای دیگر هم کلمه صلات دارد، یعنی واژه صلات و کلمه صلات از ماده سلیه، سلی به معنای پیوستگی و تلازم است. نماز رو در کلام عرب و در قرآن صلات میگویند چون اون حقیقت پیوسته مسلمانی است، همان که شما عمود دین و عماد دین میدانید. اون ریشه دین رو، پایه دین رو در این عمل میجوییم، لذا این رو صلات میگویند. اینها بحث لغوی کلمه است، اما اصل مطلب رو ما اینجا خدمت دوستان مطرح میکنیم که خداوند سبحان فرمود یقیمون الصلاح، متقین کسانی هستند که این فرض دینی را، این حقیقت متعالی را، این راز و سخنگویی با خداوند سبحان را همیشه در زندگی دارند. و روح خودشون رو سرشار می کنند روزانه شبانه با سخن گفتن با خداوند سبحان. یه التفات کوچک بفرمایید، اساساً کثرت تکرار یک امری، اون هم با تعلق خاطر، اون هم با تعلق وجود و شوق و رغبت، هنگامی که انسان نامی رو زیاد میبرد، اسمی رو زیاد تکرار میکنه، خود اون حلقه های محبت شدت بیشتری مییابد و تنگتر میشود دائره دوستی. من احب شیئا اکثر ذکره، هر اون کسی که دوست میدارد شیئی را کسی را تکرار میکند، اون نام را اون یاد رو فراوان در خاطر میگذراند. و نسبت به نماز در رابطه با خداوند سبحان همین است، کبریایی خداوند رو یاد کردن، قبله رو متوجه شدن، رو به سوی او کردن، این کلمات زیبا رو مرتب یاد کردن، او را فقط استعانت کردن، عبادت اون رو بر زبان منحصرا تکرار کردن و مصادعی که در کل نماز میبینید، تمام افعال و اقوال، تمام حرکاتی که ما نماز داریم و تمام حالاتی که انجام میدهیم، اینها همه اون رشته های محبتی رو با وجود خداوند سبحان در جان و هستی ما و در حقیقت وجود ما مستحکمتر و جدیتر میکنه. اما نکته قابل توجه این است و تکیه کلام در این قسمت که در بحث صلات و این ارتباط حد اقلی با خداوند در قالب واجب اون، همیشه در قرآن این کلام رو میبینید که خداوند سبحان یقیمون از صلاح رو مطرح میکند. ما از ترکیب یسلونه به عنوان مدح و ثنا در قرآن خبری نمیبینیم، از خواندن و قرائت نماز خبری نمیبینیم، بلکه یقیمونه گفته میشود. کلمه یقیمونه از ماده قومه گرفته میشود، قاف واو میم، هنگامی که در لغت عرب به کار برده می شود، نوعاً در مشتقات این کلمه که از اون اقامه گرفته می شه، اون حالت پابرجایی و اعتدال و پابرجایی و مسمر بودن رو می رساند. هنگامی که حج اون شادابی لازم رو دارد، اینو در ادب عرب میبینیم، در متون فقهی و دینی میبینیم، این حج قائم میگویند، این رو اقامه حج میگویند. تعبیر یقیمون الصلاه حقا همین معنا رو میرساند در مورد نماز، که متقین و اهل ایمان اگر گهگاهی انسانهای مؤمن به سوی نماز بروند، گاهی نماز بخوانند و گاهی نخوانند، گاهی متوجه نماز باشند و گاهی نباشند، مسلم این مصداق اقامه نماز نخواهد بود. من سلسله رتبه رتبه بحث رو عرض می کنم، این قدم اولشه. اولین معنا این که از اقامه نماز فهمیده می شود اینه که نماز مستمر باشد، یعنی خود نماز واقعا دیده بشه در زندگی انسان مسلمان، حضور افعال نماز، حضور شرایط و مقدمات نماز در زندگی انسان دیده شود. اگر این گهگاه باشه، گاهی حالی باشد و توجهی باشد، آنگاه رو میکنیم به سوی قبله و می ایستیم و بالاخره سخنی و حدیثی و کلامی، هنگامی که حال و حوصله اون نباشد نیست، این اقامه نیست، این یقیمون الصلاه نخواهد بود. لذا طبعا اون آثار رو هم در وجود انسان نمیگذارد حقا. این مرحله اول. اما اقامه نماز فقط به حضور مستمر نماز نیست، به دلیل اینکه باز اون تذکر مستفاد و برون کشیده و اون نتیجه نماز میبینیم که در خیلی ها نیست، و حال اینکه اینا نماز میخوانند مرتب، اینا نماز دارند، اما میبینیم که متاسفانه در معاملات خودشون با مردمان اون انضباط اقتصادی رو ندارند، اون رعایت انصاف و عدالت رو نمی کنند، از دروغ اجتناب نمی کنند، ابایی ندارن که دروغ هم به مردمان بگویند، گاه ظلم هم می کنند، گاه تعدی هم می کنند به دیگران. اینها ممکن است که اعمال دیگر زشتی هم انجام بدن، به حالی که دیده می شه که نماز هم می خوانند، شاید هم نماز رو مستمر بخوانند، یعنی همیشه به شکل عادت نماز رو می خوانند. اینها متاسفانه در مرحله یقیمون الصلاة نرسیدند. اقامه نماز بعد از اون حضور مستمر متوقف به این نمیشه. یعنی مایلم که اینجا باز برگردم به همون تعابیری که گاه خدمت عزیزان اشاره شده است، عناوینی که در مورد نماز در قرآن دیده می شود عمدتاً سه عنوان است. شما یک کلمه یقیمونه یعنی اقامه رو در مورد نماز در قرآن می بینید، دوم محافظه رو در مورد نماز می بینید یا حافظون رو می بینید، حافظو علی الصلوات رو در قرآن می بینید، محافظه بر نماز، سوم دوام و ادامه نماز رو در قرآن می بینید. خیلی قابل توجه است، بسیار قابل توجه است. اگر خداوند سبحان سخن از محافظت از نماز می کند، یعنی اینکه انسان مؤمن اون حقیقت نماز رو درک می کند و اونگاه حفظ می کند نماز رو، چه ظاهر نماز رو حفظ می کند، آداب را، شرایط رو، اجزاء نماز رو، مقدمات نماز رو، تمام اینها رو حفظ می کند و مراقبت می کند با تمام شرایط، از کار و ذکرهای نماز رو، فهم خودش رو از نماز، حضور قلبش رو از نماز، تمام اینها رو حفظ می کند. این محافظه یعنی حفظ کردن نماز است. و طبعا محافظه همان گونه که می دانید یه امر دو سویه است، یعنی یه فعل دو طرفه است. وقتی انسان چنین معامله ای رو با نماز می کند، نماز هم با او چنین می کند. اونگاه میشه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان رو از فحشاء و منکر حفظ می کنه. نماز هم حافظ انسان می شود، نماز هم انسان رو نگاهبانی و نگاهداری می کند، این مسلم. اما اون تعبیر بعدی که ادامه است، والذین هم علی صلاتهم دائمون، این نکته بسیار بسیار مهم و جان مطلب در اینجاست که خداوند سبحان نسبت به اهل ایمان از دوام نماز سخن به میان می آورد. دوام نماز صرف خواندن مستمر نماز نیست، اون مرحله دوم اقامه نماز است، یعنی اون آثار و اون فواید و اون نتایجی که در نماز وجود دارد اینها رو با خود مستمر کردن. خیلی ساده عرض می کنم، به هر تقدیر ما هر مقدار هم که بی توجه نماز بگذاریم، هر مقداری هم که به روح نماز خیلی توجه عمیق نداشته باشیم، اما حداقل اینه که در حالت نماز قبله رو می دانیم، در حالت نماز طهارت داریم، در حالت نماز سعی میکنیم که جامعه آلوده به تن نکنیم، در حالت نماز سعی میکنیم چشممون رو این سونسو ندوزیم و بالاخره مراقب باشیم، در حالت نماز خشوع داریم، در حد خودمون سجده میکنیم. گفت پیغمبر رکوع است و سجود بر در حق. وقتی که میبینید این رکوع و سجود رو شما بر دربار حق دارید و نشان میدید، این میکوبید حلقه بارگاه حق رو، اون خضوع خودتون رو نشان میدید، به هر تقدیر ولو کم باشد هستین، این در نماز هست، در این حالت هست، خاکساری میکنید، سر بر خاک مینهید، رکوع میکنید، تمام اینها رو داریم. اون کسانی که با توجه هم نماز نمیخوانن تو همون دقایق محدود این حالات رو دارند. اگر بتوانن 5 دقیقه بیشتر از نماز، 10 دقیقه بعد از نماز، 1 ساعت بعد از نماز، از نمازی تا نماز دیگر این حالات رو در خودشون حفظ کنن، این میشه الذین هم علی صلاتهم دائمون. یعنی از این نماز هر مقداری که میرد جلو، 10 دقیقه بعد، یه رو بعد، اومدن تو بازار، اومدن در مسیر کاری خودشون، اومدن در اون سنگری که دارن در جامعه، اما الان هم اون طهارت رو حفظ میکنن، الان هم توجه به قبله دارند، الان هم توجه به کبریایی خداوند دارند. وقتی خدا رو به عظمت می صدایند، ماورای خداوند در نظر اونها پست است، کوچک است، چیزی نیست، عددی نیست، نمی تواند جاذبه ای اینها رو از شخصیت خودشون بدر کند و دور کند به اون کبریایی و الله اکبری که گفتند و اون حلقه ای که بر در حق کوفتند، اینها چیز دیگری هستند. الان هر مقداری که این رو انسان بتواند بیشتر تسری بدهد و جریان بدهد، میشه دوام بر نماز و این مراده. این رو گاهی بنده اشارت داشتم، اصلا هدف از عبادات عزیزان سروران بزرگوار همین است، انگیزه از تکلیف دینی در باب روزه چیست؟ این 30 روز و این 1 ماه باید اون توان رو در وجود ما ایجاد کند. ما که می توانیم از ضروری ترین حوائج وجودی خودمون دست بکشیم، ما که می توانیم نان حلال سفرمون ببینیم اما نخوریم 14 ساعت، ما که می توانیم تشنگی رو تحمل کنیم و عالی ترین نوشابه در اختیارمون از مایملک خودمون اما هیچ طمع به اون نداشته باشیم و به امر خداوند ما مسلم می تونیم تو 11 ماه دیگر مال دیگران نخوریم، نوشیدنی دیگران اعتنا نکنیم. ما که می توانیم با ناموس و همسر خودمون در این ایام در اون شرایط خاص هیچ ارتباطی نداشته باشیم، باید بتوانیم در 11 ماه دیگر به نوامیس دیگران چشم ندوزیم و اعتنا به اون نکنیم. این 1 ماه تعلیمی است برای اون 11 ماه، این یه تجربه است برای کسب این توانمندی ها، این عزم قوی، این اراده بالا و این توانمندی در تسلط وجود و حبس النفس. اصلا روزه مگر برای چیست؟ برای این است. مگر حج برای کدام است؟ ما که بالاخره این وظیفه حج رو داریم که ای قوم به حج رفته کجایید؟ کجایید؟ معشوق همینجاست، بیایید بیایید. ما که قصد سفر میکنیم به سوی خانه دوست، بالاخره میریم این عمل حج رو انجام میدیم، این عمره انجام میدیم، این طوفها، این چرخها، این صفاها، این مروه، این سعی، این عرفات، این مشعر، این تمرین این چنین رو انجام میدیم. ما دیگه در طول بقیه عمر نباید از این طواف خانه دوست جدا. این تمرین است که ما مباد جهتمون عوض کنیم، مباد جهت چرخشمون عوض باشه، نه ما باید اینطور بچرخیم، نه که جور دیگر باشه، معکوس نباشه. ما باید از سعی در بقیه عمر دست نشوییم. این یه سعی است که ما رو همیشه سعی کند، این یه عرفاتی است که همیشه معرفت رو در جان می نشاند، این یه مشعری است که شعور رو به ما می بخشد، این یه منایی است که قربانی میکند تمام اون چه تمنیات فعل حق است در بقیه عمر در وجود ما. خداوند نگفت که برید نمیدانم 10 روز 15 روز بمانید و بیایید و سفر کنید و سیری کنید و تمام قصه به پایان رسید. این نبوده است. هدف از جعل و قرار دادن و تشریع و قانونی کردن عبادات در شرایع الهی در شرع مقدس اسلام آثار اونهاست، برکات اونهاست، نتایج اونهاست. و متاسفانه اینجا ما یه نگاه کوته نظرانه ایگاه داریم و اون اینه که نماز خوندم راحت شدم، حج رفتم دیگه گردنم سبک شد از تکلیف الهی، الحمدلله که ما رمضون آمد روزه نخوردیم. این نگاه یه نگاه کوته منظرانه ایست، نه عمیق به عبادات. ما هیچگاه نمیتوانیم این تصور رو داشته باشیم. نه، ما این روزه رو از رمضان تا رمضان، یه وقتهایی من به اون دعای وداع رمضان امام سجاد اشاره داشتم. ببینید چه سوزها، چه صداها، چه نالها، چه شورها، چه شوق و عشقی رو شما میبینید در این دعا که امام دارن با رمضان وداع میکنن. چی میگن؟ اصلا دو دوست عاشق شیر و شکر فرو رفته در هم دارن صحبت میکنن که امام سجاد با رمضان صحبت میکنن و این پیام رو از عمق این دعا میبینیم. این از رمضانیست تا رمضانی، بلا که نمیشه این رمضان. خدا فقط نگفت که دهان رو ببندید و بلا همان میشود که نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود بسا رمضان می آید به پایان می رسد، کسانی از رمضان به در می آیند که اینها ندیدند و نبردند جز گرسنگی و تشنگی. هیچ فایده ای بر اینها نیست. اون لعلکم تتقون، اون تقوا نیومده براشون. حج هم همین است. اگر کسی برود به طواف خانه دوست بازگردد با همون مشی و مرام قبلی زندگیشو ادامه بده، باز با همون شیوه هایی که فکر می کرده است و زندگی می کرده است عمل کند، ای کاش نرود به این خانه، ای کاش نبیند این اعمال رو. این جفا کرده است به کعبه، این جفا کرده است به مروه و صفا، این جفا کرده است به عرفات و مشعر. این نبوده است هدف در ادیان الهی. و همینطور نماز. اگر این واجب رو خداوند وضع کرده است، اگر میگوید دوگانه ای صبح بنهید و صبح کارتون با نماز آغاز کنید، یعنی باید این نماز نسب العین شما باشد، ایاک نعبد و ایاک نستعین. باید اهدنا الصراط المستقیم رو دارید خط مشی زندگیتون رو تا شب تعیین میکنید، دارید مینویسید برنامه های کاریتون رو. من برنامه‌ام این صراط مستقیم است، من برنامه‌ام این خضوع است، این خشوع است، این ادب است، این تواضع است، این مرام است. یعنی باید این نماز دیگه اون مرام نامه و خط مشی امروز من باشد. ظهر تکرارش میکنم، عصر، غروب، مغرب، عشاء، و این آثار نماز رو خداوند میخواد. و الا 17 دقیقه 17 رکعت بگویید، نه، این 17 دقیقه بود 24 ساعت رو پوشش بده. و الا نمیشه یقیمون الصلا، متقین کسانی هستند که یقیمون الصلا، اینها کسانی هستند که علی صلاتهم دائمون، اینها کسانی هستند که دائم در نمازند، خوش آنان که دائم در نمازند. یعنی اون آثار و برکات و فواید و نتایج همیشه با این هاست که این هدف از قرار دادن این تکالیف و وظائف شرعی است. فرمود اینها یقیمون الصلا، موفقند در این جهت، استمرار، آثار و برکات، نتایج نماز و این ارتباط با خداوند در جانشون وجود دارد و اینها همیشه متذکرند به یاد و ذکر الهی. خب، به دنبال این قسمت و بحث اقامه نماز و حسن ارتباط با خداوند سبحان و مما رزقناهم ينفقون، میبینیم گاه بعد از نماز در قرآن زکات میآید، ایتاء زکات رو مطرح میکنند. اینجا فرمود مما رزقناهم ينفقون، یه مقداری دایره گسترش بیشتری پیدا کرد. به هر تقدیر هر دو بیان اون حسن تعامل و ارتباط و رابطه ی حسن برقرار کردن با انسان هاست و بندگان خداوند سبحان که هیچ جدایی از ارتباط با خداوند ندارد. این دو باید در کنار یکدیگر مطرح باشد تا اون حقیقت دین محقق باشد. منتها اگر در مواردی زکات هم فرموده است، این رو داخل پرانتز عرض می کنم، اگر در مواردی خداوند فرموده است یعطون الزکاة در کنار صلات، این احتمال قوی که چرز کنم شاید قول ثواب اینه که اون زکاتی که در اونجا مطرح می شود همین انفاق است. یعنی کلمه زکات در کنار صلات در قرآن کریم هنگامی که به کار بسته می شود، اون زکاتی که فقیهان می گویند نیست، اون زکات فقهی است، اما زکات قرآنی آن نیست. زکات قرآنی مجموعه خدمات مالی انسان مسلمان است، در هر قالب و شکلی که باشد، در جوامع صنعتی باشد، در جوامع دامداری باشد، در جاهلیت باشد، در ابتدا اسلام یا امروز، هیچ تفاوتی هم نمی کند. مجموعه خدمات و انفاقات و اون وظائف مالی واجب و مستحبی که انسان مسلمان دارد، اینا همه در مقوله کلمه زکات گنجانده شده است، با این واژه گفته می شود. اما اون زکاتی که فقیهان میگویند، اون که در نه چیز است، در اون چهار حیوان است و در اون سه حیوان است و اون چهار گندم و جو و خرما و کشمش و طلا و نقره به شرط این که چه باشن، نقدین، مسکوک و اینها، اونها بحث دیگری است. اون نام صدقه در قرآن دارد، اون رو در قرآن با عنوان صدقه میشناسیم. پس بنابراین در کنار نماز خداوند زکات رو مطرح میکند، یعنی وظائف مالی. حالا در بعد ارتباط انسان ها با یکدیگر، مثل این که یه جای حساس و یه به اصطلاح گلوگاهی وجود دارد که اگر انسان ها از این گلوگاه عبور کنند، در بقیه موارد هم موفقند. با اون گلوگاه نیست مگر آن که هر کس پل بگذرد خندان بود. اون نیست مگر حسن ارتباط مالی و اقتصادی با دیگران. اگر انسانی بتواند در زمینه ارتباطات مالی شایسته و پسندیده با بنی نوع خودش و آحاد جامعه عمل کند، این انسان در زمینه ارتباطات دیگر انسانی هم موفق خواهد بود. آن جلوگاهی که انسانها در اونجا ناموفق دیده می شوند عمدتاً جایی است که تقسیم منافع اقتصادی است، جایی است که تعارض منافع است. کشش، کوشش، داد و ستد، گرفتن این سو اون سو، هنگامی که این تعارضات مالی پیش میاد اونگاه آدمیان میلنگند و دچار لنگش میشوند. این نکته است که آن را که عیان است چه حاجت به بیان است. این روشن است برای همه ما و این رو حس میکنیم و لمس میکنیم. لذا قرآن و خداوند سبحان در تعاملات انسانی نوعاً تأکید بر این مسئله میکنند. انسان هایی که بتوانند در مقوله مال اون گذشت لازم را و اون حسن ارتباط رو با بنی نوع خودشان برقرار کنند، اینها مصادیق مؤمنینند، متقینند، اینها موفق شدند در این میدان. حالا مسائل اخلاق گفتاری نمیدانم، محبت ها و و مسائل دیگر، اینها به دنبال اون می آید حتما. هنگامی که این باشه بقیه هم خواهد آمد. در اینجا هم حضرت حق فرمود و مما رزقناهم ينفقون. یه دو توضیح مختصر فرمود. مما رزقناهم، کلمه رزق، العطاء الخاص، العطاء الجاری، رزق به طور کلی اون عطایی که خداوند سبحان به شکل مستمر رو به شکل ویژه در مورد انسانها عمل میکنه. به بیان میتوانیم بگوییم امکاناتی که خداوند در اختیار هر انسان قرار میدهد نام این رزق است در قرآن. حالا این امکانات، این عطا دو شکل دارد. گاه ممکنه این شکل مادی دارد، یعنی همانیست که میبینیم، بالاخره مکنتیست، موقعیتیست، خوردنی هاست، نوشیدنی هاست، پوشیدنی هاست، امثال این هاست، اینا یه نوع رزق هست، اینا رزق مادیست. گاه نه، یه نوع دیگر خداوند امکانات و موقعیت و مواهبش رو متوجه بندگانش میکنند. اینها دیگه ممکنه اقتصادی مادی نباشه، نه، علم است، هوشمندیست، خرد است، حافظه است، اعتبار و آبرو و وجاهت و جاه است و همسال این موارد این چنینی. یه مواهبی، یه امکاناتی، یه موقعیت های انسان ها دارن که اینا از اون سنخ مادی نوع اول نیست. اینم رزق است. رزق در قرآن تأمین دارد، یه گستردگی دارد، هم این رو شامل می شود هم اون رو شامل می شود، به هیچ گاه منحصرم در یکی نیست. فرمود و مما رزقناهم، کلمه ينفقون رو اشاره کنم. کلمه ينفقون از ماده نفقه می آید. خود کلمه نفق و نفقه در لغت به معنای خروج است، به معنای انفاق، به معنای اخراج است، به معنای اخراج است. حیوان می افتد بر زمین می میرد، این حیوان چهارپا می افتد بر زمین جان می دهد، میگن نفقت دابه، میگن روح حیوانی این حیوان از تن او نفقه خارج شد، نفقت دابه یعنی این جان داد. نفقه به معنای خروج، انفاق خارج کردن. حالا به طور کلی اخراج المال من الید، اخراج النعمه من الید، هرچی از دست انسان بیرون می رود این رو انفاق میگیم در لغت. هرچی انسان از دست خارج می کند این میشه انفاق. انفاق در قرآن کریم وقتی نگاه میکنیم به تعبیری هزینه کردن است، یعنی اینکه انسان هزینه کند و نگاه ندارد، اهل امساک نباشه. یعنی دقیقا اگر بخوایم ضدش رو با هم نگاه کنیم، کلمات از ازدادشون بهتر روشن میشن. منفق نقطه مقابل کیست؟ ممسک، اون کسی که دستش رو میگیرد، به تعبیر عامیانه میگوین آب از دستش نمیچکد، این میشه ممسک. اونی که دست میگشاید میشه منفق. این دو دقیقا نقطه مقابل هم. اون حدیث زیبایی است که مثنوی هم به شعر دارد که ملکی است در میان زمین و آسمان که بانگ برمی آورد که اللهم اعط کل منفق خلفا و اعط کل ممسک تلفا. این ملک ندا می کند و از خدا می خواهد که خدا یا هر منفقی رو، هر که انفاق می کند، مال او را جایگزین کن، و هر آن کسی که امساک می کند خدا یا به گونه دیگر از کفش ببر و دستش رو تهی کن و خالی کن. این رو به عنوان یه دعا مثلا داریم در حدیث گفته می شود. پس مرادم این که منفق نقطه مقابل ممسک است. انفاق یعنی هزینه کردن، یعنی سرمایه ها رو در جامعه به گردش در آورده. این خیلی مهم است. در شرع مقدس اسلام روی خوشی به انباشت سرمایه نشان داده نمی شود. یعنی باید اموال و سرمایه ها در گردش باشند. اینها رو نباید کنز کرد، اینها رو نباید گنج کرد و اینها رو راکد کرد. نباید سرمایه در حال نفق باشد، در حال هزینه، در حال گردش و چرخش. اما این چرخه صحیح مال و اقتصاد، این مبنای کار در اسلام است. حالا انفاق با این معانی که عرض میکنم سه رتبه و سه سطح در قرآن دارد. ما یه انفاق داریم، یعنی یه هزینه کردن و مال رو از کف به در بردن داریم که این انفاق واجب است، این نفقه واجب است. گاه این وجوب اون نسبت به خداوند است، مانند زکات، مانند خمس، مانند تعهدات مالی، صدقات و نذوراتی که انسانها به خودشون لازم میکنن. من نذر میکنم اگر در این کار موفق شدم فلان مبلغ رو هزینه کنم، این میشه نفقه واجب. زکات میشه نفقه واجب، این در ارتباط با خداوند است، من تعهد میکنم. گاهی این نفقه واجب در ارتباط با خلق است، یعنی اون تعهدی که مردان مسلمان در زندگی شخصی خودشون دارند نسبت به همسرشون و فرزندانشون. این نفقه واجب است، یعنی هزینه کردن در حد توانایی اقتصادیشون برای همسر و فرزندانشون. این نفقه واجبه، یعنی به گونه ای اگر کسی استنکاف در این جهت بکند مجرم است. در نگاه دینی ما این مجرمه، یعنی قانون میتواند به شکایت زن و فرزندش رسیدگی کند و از مال این نفقه اونها رو بردارد و به دست اینها بدهد. در این حد این وجوبش اینقدر شدید و غلیظ است. این نفقه واجب. پس ما یه نوع نفقات داریم، انفاق داریم که این واجبه، حالا یا مانند آنیست که در ارتباط با خداست یا ارتباط با حقوق کسان و اینها. نوع دوم از انفاقات و هزینه کردنها اون انفاقاتی است که اینها مورد رغبت و میل و تأکید و توصیه دین است، وجوب ندارم و به تعبیر شما مستحب است. این نوع دوم انفاقات است. این همان است که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نمی چشید شما طعم بر رو، اون نیکوکاری به معنای واقعی و جالب و زیبا در وجود شما محقق نمیشه مگر اینکه حتی تنفقوا مما تحبون، از اون چیزهایی که دوست میدارید و دلبسته آن هستید بگذارید، بتونید اینها رو انفاق. این کدوم انفاق است؟ این انفاق مستحب است. این انفاقاتی است که انسان میتواند هزینه نکند اما برای رضای خدا هزینه میکند، به بنی نوع خودش میرسد. میگه آ نمیگه من وظیفه‌مو انجام دادم، من دیگه خمس و زکاتم دادم، من نمیدونم وظیفه‌ای ندارم دیگه، وظیفه‌م نه، با نگاه وظیفه نگاه نمی کنه، از منظری دیگر می نگرد، از یه نگاه انسانی، از یه نگاه زیبا، یه نگاهی همراه با رأفت و رحمت به جامعه نگاه می کند و نگاه هزینه می کند. این میشه انفاق دوم و مستحب. یه انفاق سومی هم داریم که این کار مردان مرد است. این کار اون کسانی است که دیگه کمر رو بستند و به تمام معنا به میدان آمدند و وجودشون رو مصروف کردند در این باب. این آن است که ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. این دیگه انفاق ایثاری است. اینا اونی که خودشون میخوان میگذرند، دیگران رو مقدم میدارند، خودشون گرسنگی رو تحمل میکنند اما شکمهای دیگران رو سیر میکنند، خودشون تنگناها و مضیقها رو میپذیرند اما گشاده دستی در حق دیگران میکنند. این ایثار، این رتبه سوم انفاقی که دیگه این خیلی سطح فراتر و بالاتری دارد، مالی خواصی است به تعبیری و بیانی. حالا با این معانی فرمود از خصوصیات متقین این است که و مما رزقناهم ينفقون. اینها من، این من بعض رو میرساند، از بعضی از آن که خداوند به ایشان روزی کرده است هزینه می کنند، به انفاق می کنند. اولا متوجه می شیم که تمام مال رو انفاق کردن در دستور کار مسلمانان نیست. نه، یه بخشی از مال انفاق می شه یه بخشی از مال رو انسان انفاق میکند، اما به این معنا نیست که تمام دست رو باز کند و هر آنچه دارد. نه، یه سیاست معتدلانه ای رو رعایت میکند و طبق اون عمل میکند که بتواند همیشه عمل کند، اون حالت استمرار رو داشته باشه. نه اینکه یک بار پاک بازی کند بعد دیگه بماند و بنشیند، به تعبیر بعضی از آیات کریمه قرآن. دوم فرمود و ما رزقناهم، از اون چه ما رزقشون میدیم و روزیشون میدیم. وقتی فرمود رزقناهم، خداوند آیا چه رزقی به انسان ها میدهد؟ این طبعا رزقی است که مباح است، حلال است، بدون اشکال است، بدون ایراد است، چون پاره ای از نعمت ها و پاره ای از مسائل مالی و موقعیت ها وجود داره تو زندگی انسان ها، اما اینا دورش خط قرمز کشیده شده است در اسلام. خداوند اینها رو مالیت براشون قائل نیست، اینا رو قبول نداره، احترام به این نمیگذارد. لذا اگر انفاق است، ما رزقناهم، از اونی که ما بهشون میدیم، و خداوند مال حرام به کس نمیپسندد. پس انفاق و هزینه کردن نباید از مسیر نامشروع و غیر ثواب باشد. این البته اینجا بحث‌های کلامی بوده است که دیگه حوصله شما نیست که من این رو عرض کنم. این دو نهله فکری که هر دو به انحطاط و اشتباه رفتند، هم اشاعره هم معتزله، هم اشعریون هم اعتزالیون، که البته میدونید اینا از تقسیمات اهل تسننن، اینا تو شیعه نبودند. فکر اشعری و اعتزالی مال شیعه نیست، اینا مال اهل سنت است. اما اشاعر اون متعصبهای قشری و نقطه مقابل اونها، اعتزالیون اون افراطیهای اونچنانی که کارشون به تفویض کشید و دیگه اصلا اختیارات خدا رو به کناری نهادند و گفتن هرچه از خود انسان است. یه نوع انسان مداریه به اصطلاح کهن رو مطرح کردن، یه شعبه‌ای از اومانیست رو گفتن در زمان خودشون. این اشعری‌ها و این اعتزالی‌ها رو این مسئله میگه مسائل اختلافیشون بود. یه مسئله‌شون همین بس بود که اشاعره میگفتن رزق حرام هم از خدا، چون کسی غیر از خدا که رزق نداره اصلا، پس همین هم رزق الهی است. اگه کسی از سرقت هم رزقی به دست بیاورد، اینم رزق الله است، اینم در قبالش وظیفه دارد. با حال اینکه خب این بدیهی البطلان بود و اشاره کردم، روشن مطلب. حالا اینها اختلافات این چنینی هم داشتن. فرمود و من ما رزقناهم، از آن چه ما به ایشان روزی میدهیم انفاق میکنن. حالا این من ما رزقناهم با اون تعریفی که اول کردم که رزق دو نوع است، گاه مادی است و گاه غیر مادی است، از آن چه ما به ایشان داده ایم انفاق میکنن، این هر دو رو میگیرد. متقین کسانی هستند که از رزق مادی خودشون، از مواهب و موقعیت و امکانات مادیشون انفاق میکنن، هزینه میکنن با اون شیوه هایی که گفتیم، چه واجب و اون چه مستحب بود. اینها این تمایل رو دارند، در وجودشون این میل هست که این کار رو هست و شوق به این کار دارند. اون نوع دوم هم هست در قسمت مالی، فرمود مم ما رزقناهم، خب بخشی از مال رو میدن. اما در اون قسم دوم که مسائل معنوی باشه، مانند علم، مانند کرامات نفسانی، مثل این که دیگه اونجا محدودیت نیست ها، توجه دارید؟ اینو بگم ابتداعا که از زبان خود معصومین به زیبایی آیه تفسیر شده این قسمت دوم. فهمودن و مما علمناهم ینبعون یا یبصون. فهمیدن یه انفاق اینه که از اون چه از ما خاندان میگیرند، یعنی از معلمان و از اساتیدشون میگیرند، به دیگران میدهند، انباع میکنند، خبر میکنند، منتشر میکنند. بخل نمیکنند یه دانشمند، یه اهل علم، یه کسی که آگاه شده است به یه رازهایی از خلقت، نمیتونه اینها رو منحصر کنه برای خودش. این نمیسازد با اصول ایمانی، باید در اختیار دیگران قرار بده. با این فرق که اگر کسی از مال انفاق کند، وقتی نگاه میکنید دیرتر جای اون پر میشه. یه میگن که حالا یه حدش بدید حدش ندید، بالاخره صفات نفسانی انسان است. اما در مورد علم اینطور نیست. عالمان هرچه جود کنند دانش اونها بیشتر میشود، مانند چاهی است که هرچه آبکشی میشود باز چشمهای اون جوشانتر میشود. یه چنین حالتی رو داره. یه فرقی بین علم و مال هست که امیرالمومنین تو نهج البلاغه هم این رو مطرح فرمودن که علم با انفاق فزونی میابد، اما مال با انفاق ممکنه در نظر مخاطب کاسته میشه. خب این رو خداوند سبحان در اینجا مطرح فرمود. پس هر دو رو میگیرد، هم انفاق در مسائل مالی است، هم غیر مالی است، علم است، معنویت است. اگر خداوند یه چیزی رو چشانده است به یه انسان، خوب است که این هم دیگران رو سهیم کند، از اون دانشش، از اون علمش، از اون فضیلتی که یافته است به دیگران بهره بدهد. فرمود یقیمون الصلاه، خصوصیت اینها این است که اینها اقامه صلات میکنند و مما رزقناهم ينفقون، از آنچه خدایشون به ایشان داده است انفاق میکنند. این عمومیت دارد. خب به دنبال اون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، فکر میکنم که دیگه بحث مستقلی است و باید ان شاء الله در نوبت دیگر بحث رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم و مطلب رو مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن و اطرت کوتاه مگرداند. صلوات نات بفرمایید.